بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع درسنامه عرفان عاشورایی شب چهارم محرم 1403 هیئت آل الله.
زندگی ما در این مدت بسیار کوتاه و اندک وابسته به بینش و روش ماست. بینش آن چیزی است که ما در اندیشه خودمون به اون باور داریم و روش عمل کردی است بر اساس آن اندیشه و فکر و جهانبینی. جهانبینی ما رو این گونه مباحث در این محافل مطالعاتی که میکنید تشکیل میدهد و بعد شما بر اساس آن تفکرات و جهانبینی عمل میکنید. بدین جهته که این مسائل اهمیت بسیار زیادی دارد. دیشب اون کسانی که بودن، ما در آخر بحث یک توضیح دادیم در تفاوت بین مقام و ثواب. روی کرده ثواب محور آفات زیادی داره، اما روی کرده مقام محور سبب میشه شما به سلوک وارد. در رویکرد ثواب محور ادب چندان جایی ندارد، معرفت چندان جایی ندارد. در دعا می شود روخانی، در قرآن می شود قرائت صرف، یعنی باز روخانی. اما در نگاه معرفت افزا یعنی سلوکی، هر آیه یک درس است، هر فقره از یک زیارتنامه و یا ادعیه معصوره، به تعبیر یک فرمول، یک راهکار، یک نکته عرشی و ارزشی است. اما کسانی که به قرآن، به معارف، به روایات، به دید صرفاً ثواب نگاه میکنن، اونها به مقام خیلی اهمیت نمیدن و برای مقام کسب کردن باید به این معارف دقت کرد که حالا خیلی در موردش حرف زدیم. یک مرور بکنیم، همه دوستان با بنده همکاری بکنن و بعد بحث جدید. ما عرض کردیم که سار در ادبیات عرب چند معنا داره، مثل خیلی از چیزهای دیگه. این گستردگی، دامن داری، دراز دامنی ادبیات عرب به جهت اون ساختار ادبیات از طرف خدای متعال برای معارف دینی انتخاب شده. مثلا شما اگر زبان انگلیسی کار کرده باشید یا زبان فرانسه کار کرده باشید، گاهی مثلا برای سینونیم یک واژه 5 تا 6 تا نهایتاً 7 تا گاهی 10 تا که اغلب سینونیم محسوب نمیشه پیدا میکنید. اما شما مثلا زحمت بکشید در فارسی، فارسی دری و غیره، در سریانی، در زبان پشتو، در فرانسه و در زبانهای دیگه مثلا یک لغت پیدا کنید که 600 کاربرد داشته باشه یا 600 معنا داشته باشه. 630 معنا برای واژه اسد در ادبیات عرب به کار رفت. اینکه خداوند در قرآن می‌فرماید ما قرآن را عربی نازل کردیم به خاطر اینکه فکر کنید، یعنی جای فکر کردن داره. و الا ما به زبان‌های دیگر کتب آسمانی هم داشتیم، اما این اندازه قابلیت تفکر نداشت. بنده در یک کنفرانسی برای مسیحیت صحبت می کردم. این صحبت اونجا شد. از زمان حمله اسکندر ادبیات جهان یونانی شد. هر کسی که می خواست کتاب بنویسه اگر به زبان یونانی می نوشت این کتاب نشر پیدا می کرد، به جهت اون گستردگی حکومت اسکندر که البته دیری هم نپایید و دولت مستعجل بود و اون اتفاق برای پسراش افتاد و دیگه میدانید بماند. عروس ایرانی داشت، چی شد که همه میدانید. خب به اینها میگفتم که شما در انجیل و تورات که در اصل زبان عبری بوده، اصلا انجیل یعنی مژده، خود انجیل واژه یونانیه، تغییر اسم داده به خاطر اینه که در زبان اسکندر این شد انجیل و به زبان یونانی شد، خب بعدها به زبانهای دیگه ترجمه شد. حالا اینجا خیلی بحث مفصله، فقط یه کلام میخوام بگم. وقتی از من سوال کردن که چرا نکات علمی در قرآن هست، در روایات هست، اما مثلا در انجیل نیست، عرض کردم ادبیات باید کشش داشته باشه و الا ما گاتا هم داریم به زبان دیگری. این ادبیات باید بکشه که مفاهیم رو بشه در قالبش ریخت. این یه نکته است. حالا از این بگذاریم، شما هم یک صلوات بفرستید. مرور عرض شد که سار چند معنا داره. یک معنا یعنی خون، پس ترکیب می شود سار الله می شود. یک معنا داره یعنی خونخواه که معناش مشخص میشه، و یک معنا داره یعنی جریان انقلاب، نهضت، برانگیختن و این گونه مسائل. ما معنای دوم رو برگزیدیم، سه لایه ازش برداشتیم. تمام. حالا میایم به معنای اول یعنی خون میپردازیم. عبارت سار الله یا سار به تنهایی در عرب یعنی خون، و سار الله میشود خون خدا. خب بسیار عالی. عبارت سار قبل از پیامبر، قبل از زیارت عاشورا در عرب بود، اما ترکیب سار الله نبود. این بدیعه و از زیارت عاشورا آمده و بعد از زیارت عاشورا هم در بفرمایید زیارت وارث و امثال ذلک. یک کتابی داره مرحوم زبیدی، این 20 جلد، گاهی 21 جلد هم چاپ میشه، به نام تاج العروس. اون معانی دیگر رو که گفتیم میگه نه، من خیلی قبول ندارم، به این دلایل بسیار زیاد که ایشون مطرح میکنه. میفرمایند در اون کتاب که سار به معنای چی آقا؟ به معنای خونه. خب باشه، ما خونه امشب میخوایم بگیریم. عرض شد که وقتی خدا از این گونه تعبیرات به واسطه پیامبر اعظم استفاده میکنه، یک دلایلی داره. دلایلش هم لطافته، جا برای اندیشه و واکاوی و پژوهشه، و الا به جای این سار میتوانست نام سید و شهدا رو ببره. چرا باید چند تا لقب رو ببره؟ چرا باید چند تا صفت رو بیان کنه؟ چرا باید داخل یک واژه‌ای بریزه این معانی رو که ما اینقدر باید بهش فکر کنیم؟ چون قرار مسلمان فکور باشه. و الا میشود چند تا از نامهای سید و شهدا رو پشت سر هم در زیارت بذاره بگه خب دیگه فکرم نداره. پس علت این که از این تعابیر استفاده می شود این است که ما تدبر کنیم، چرا که در تعابیر، در اشارات، در تشبیهات، در لطائف نکته های فراوانی وجود داره. این نکته اول. انک سار الله فی الارض، معنا بفرمایید، به درستی که تو خون خدا در زمینی. مرحبا. ما در تشیع، نه در تسنن. البته در تسنن یه خیلی جاها ما با بفرمایید که معتزلی ها هم عقیده هستیم، خیلی جاها، اما با اشعری ها خیلی فاصله داریم، با حنبلی ها گاهی خیلی فاصله داریم. اهل سنت اسمش مسلمانه، اغلب اهل سنت در مبانی دینی، نه تنها در بحث غصب خلافت و مسئله ولایت، در بحث توحید دوچار شرکن. یعنی یک اتفاق عجیبی که افتاده در زمان خلیفه دوم به جهت علاقه زیادش به کتابهای مقدس و داستانهای مسیحیت، به تمیم داری اجازه میداد در پله مسجد النبی بنشیند، از روی کتب مقدس خودشان قصه بگوید. هزاران خرافه و اسرائیلیاتی که الان در مباحث اسلامی وجود داره از طریق این کار، یعنی اسرائیلیات، به ما راه پیدا کرد. مثلا این که میگن ببخشید عذر میخوام، خواب زن چپه. اصلا این در اسلام ریشه نداره، این ریشهش در مسیحیت، چون در مسیحیت میگوید حوا از میوه ممنوع خورد به زمین رانده شد، لذا آدم هم مجبور شد به خاطر اون بیاد. ولی قرآن میفرماید فوسوسه لهما، یعنی چی؟ یعنی هر دوتا رو وسوسه کرد. به خاطر همین در کلیسا که بنده چند تا کلیسا اون موقعی که رشتمون بود میخوندیم، وقتی میرفتیم کلیسا میدیدیم زنا باید عقب بایستن و اجازه حرف زدن در کلیسا ندارن و اینا معتقدن زن باعث شده که بشر به گناه و به دنیا کشیده بشه، گناه کنه و به دنیا کشیده بشه. این در اسلام وارد شد. از چه طریقی؟ از این اختیاری که خلیفه دوم به امثال مثلا بفرمایید ایکس و ایگرگ داد، زید و عمرو داد، اینا آمدن از این قصه ها گفتن و حدیث گفتن. ابو هریره ها آمدن. مثلا یکی از این مشکلاتی که در باب توحید شبیه به مسئله مسیحیت وجود داره، شرک در وحدانیت. برخی از فرقه‌های اهل سنت قائلن خدا مانند انسان است، دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره. خب دقت بفرمایید، حنبلی گوید خدا جسم است و جان می نشیند بر فراز. وقتی گفتی خدا جسم داره، حالا عرش رحمان رو به چی تشبیه می کنی؟ به یک تخت. برای کی؟ برای خدا. خدا کجاست؟ روی تخت. میگه خدا رو تخت نشسته. یا بعضن مثلا بعضی از همین سعودی ها قائلن که خدا شبهای جمعه به بام کعبه میاد که صدای این حجاج رو بشنود، حوائجشون رو دریابد. یعنی همچین چیزهایی وجود داره. ببندم بحث توحیدو که اصل اصول دین ماست. ما در تشیع بسیار مباحث قدرتمند، قوی و متقن و برهانی و استدلالی در مورد توحید داریم. خب سوال میکنم، مگه خدا جسم داره که خون داشته باشه؟ ما سال قبل اینا رو توضیح دادیم، گفتیم در بفرمایید اصول کلامی تشیع به این گونه عبارات میگوین صفات خبریه. امشب این دوستانی که رفتن منزل اینا رو سرچ بکنن، اگرم من کتاب معرفی کنم شاید در دسترس شما نباشه. صفات خبریه سرچ بکنید، خیلی خوبه، فردا شب دقیق‌تر و بهتر میایید. بسیاری از این نکات در قرآن هم وجود داره، اما شما بگید باید ببینیم منظور از این واژه چیه. مثلا واژه‌ای داریم در قرآن ید الله، ید الله ترجمهش میشه چی؟ اما منظور خدا چیه؟ ببینید اگر ما متوجه نباشیم، شما الان به بچهت میگی بچه جان من دوچرخه رو برات 6 ماه بعد میخرم، من صورتم رو با سیلی سرخ دارم، معناش چی میشه آقا؟ حالا منظور بابای چیه از این عبارت؟ منظورش این که الان پول ندارم، بعدن پول دستم میاد، اینو در این عبارت گنجونده. دوتا مثال پارسال زدم، یکی ابوالقاسم بود که توضیح نمیدم، یکی از کتاب چی آقا؟ الانموزج. پیامبر فرمود آقا زبان اینو ببرید. یکی چاقو برداشت، یکی سکه برداشت، یکی رفت زبان رو قطع کنه، یکی سکه برداشت که بهش بده کلامشو شرشو کم کنه. اون کسی که سکه برداشت امیر مؤمنان بود که منظور پیغمبر رو میفهمید، و آن کسی که اقتع لسانه، گفت این پیامبره حرفش حجته و گفته باید زبان قطع بشه، پس مک سر و ته مهر مر قانون باید پیامبر فرموده. آقا پیامبر فرموده در چه زمانی به چه شخصی برای چه؟ این که عرض میکنم دین فهم محوره یعنی این. من یه مثال بزنم، چون دوستان ما در گروه مکتوبات سعی بر این دارن که این مباحث رو کتاب کنن، دستم بسته است برای شما خیلی منبری حرف بزنم، حاشیه برم. شما یه باقی داری، هزار و پدر شما یک عالم ربانیست، یه باقی داره. همه دقت بکنم، سال 1300 این باغ رو پدر شما خریده، 100 تا کارگر داره، درست؟ پدر شما چون علامه است، چون انسان پاک و منظمی است، چون دقیق است و حسابگر، یه دفترم داره اینجا می نویسه، میگه اینقدر حقوق دادم، اینقدر عیدی دادم، اینقدر قرض دادم، اینجوری رفتار کردم، فلانی رو به خاطر این کار اخراج کردم، فلانی رو استخدام کردم. صحیح. سال بعد اون نوشته، سال بعدم نوشته 50 سال پدر شما تمام حساب کتاب و مدیریت این باغ بزرگ رو داره. پدر شما مرد، باغ به شما ارث رسید، اون دفترچه هم به دست شما رسید. شما دو تا رفتار میتونی با این دفترچه داشته باشی. یک، بگی من راه پدرم رو چون علامه بوده ادامه میدم، پس آخرین حقوقی که تعیین کرده برای کارگرها رو من اونو میدم، یک قرون بیشتر نمیدی. چون سالی دو نفرم اضافه کرده به جهت اینکه محصول بیشتر شده، منم سالی دو نفر رو اضافه میکنم، چون پدرم علامه است. این یه برخورد. برخورد دوم این که از سال 1300 تا سال 1350 این به تعبیری این طرح و این پروژه رو نگاه کنم و این پروسه و این فرایند رو ببینم، حالا بر اساس این مکانیسم و این فرایند و برایند از این فرایند من رفتار کنم، شما کدوم یکی رو میپسندید؟ اولی یا دومی؟ دومی رو میپسندید، درود بر شما، منم دومی رو میپسندم. پس اگر پیامبر یه حرفی زده، حرف پیامبر حجت است، اما آیا نباید به روز بشود؟ آیا نباید برخی از این مبانی که متغیر است، وابسته به زمان و مردم و فرهنگ و اصلاحگری و سطح سواد و امثال ذالک است و وابسته به شرایط است، رو با زبان و شرایط امروز یک بازبینی جدی توسط بسیاری از بزرگان بشود؟ این که عرض میکنم بنده حرف من نیست، حرف بعضی از بزرگتراست، برخی از کتب ما که از اون حایه و حدیث و روایت به هم ترکیب شده، اینا باید دور ریخته بشه. احترام آیه روایتش به جا، اما کاربرد اینا تاریخ انقضا داشته. این نوع ترکیب، این نوع برداشت، این نوع نگرش. نمیخوام اینجا طولانی بکنم مبحث رو. ببینید، من جلوتر میرسم به تعریف از دین. شما باید یه تعریف از دینی رو برای امروز، برای این جوان ارائه بدی. ما بچه که بودیم به گونه‌ای اعاظم دین و بزرگان دین و الگوهای ما معرفی میشد، یعنی دو سه دهه قبل مثلا، که ما هر کسی رو که میخواستیم ببینیم خیلی دین داره یا نیست با اونها میسنجیدیم و بیشتر بحث زهد بود، بحث فقر بود، بحث کمتر دخالت کردن در امور اجتماعی بود، بحث سکوت بود که از کل ادبیات سین سلام رو میشنیدیم. خب میگفتن آسه برو، آسه بیا، کاری نداشته باش، صداتو بلند نکن، دخالت نکن، ولش کن، ارزشی نداره و از این گونه مسائل. یعنی به نوعی زهد رو برای من بازگو می کردند که با مفهوم توسعه در تضاد بود. چطور می شود این مملکت پیشرفت کنه؟ و امروز شما میای میگی چرا مملکت از فلانجا و فلانجا و فلانجا عقبه؟ آیا ریشه این مسئله رو در مورد ریشه یابیش و آسیب شناسیش بحث جدی صورت گرفته؟ و آیا ما پشیمان هستیم از برخی از رفتارها؟ اینی که من دیشب اومدم عرض کردم دنبال مقام باشید نه دنبال ثواب، علتش اینه، یکی اینه. اگر شما امروز به رسالت خودت در قبال جلسات سید الشهدا پی ببری، امکان نداره بیای داخل سینه بزنی و بری. یعنی امکان نداره، اصلا امکان نداره. مگه میشه یک نفر دغدغه من بشه محرم بیاد یه سینهی بزنه گریهی بکنی و بره، زن یا مرد، دختر یا پسر؟ امکان نداره. اما اگر بخواد ثواب ببره، محرم میاد ثوابشو میبره به قول خودش و میره. شما اون کسانی که امروز کنار اهل بیت مهر تایید گرفتن، به نظر شما چقدر با اهل بیت در ارتباط بودن؟ مثلا سلمان. آیا سلمان یک انسان گوشنشین و منزوی و عزلت گزیده است، یا یک مسئول سیاسی فرهنگی و سخنگوی جمهوری امیرالمومنینه؟ شما میدانید که سلمان با اون مقامش که به تعبیر حضرت امیر چیزهایی رو میفهمد که ابوذر نمیفهمد. خب سلمان با این مقام مگه استاندار مدائن نبود؟ اما مثلا ما که بچه بودیم میگفتن آیت الله فلانی. حالا آیت الله فلانی در سیرش چی داشت؟ در سیرش این داشت که مثلا یه دونه لباس داشت. خب این با مفهوم توسعه و پیشرفت در تضاده، اصلا در دشمن اونه. بعد میگه چرا مملکت پیشرفت نکرد؟ خب چند دهه ما از این حرفا زدیم دیگه. من به دوستان عرض کردم، گفتم اینایی که جلو در مثلا وامیستن انتظاماتن، مثلا همین آقایی که الان جلو در واسطه انتظامات میکنه، این آقای خزائل، اون آقای دیگر، اون آقای دیگر، آقای ترقی، من گفتم همه اینا رو از مهندسین کار کشته بذارید، نه همشون مهندسن. علتش این باشه که یک نفر که تو جلسه امام حسین خدمت گذاره، این نباشه که این کف جامعه و مهره سوخته باشه، حالا برای ثواب آمده یه کاری بکنه. چهره های شاخص باید در جلسات ابا عبدالله کارآفرین، کارگشا، اقامه کننده باشن. لذا توصیه میکنن به تمام این دوستانی که پای این منبر میشینن، به ویژه اینایی که میانداری میکنن در همه قسمت ها، اون فیلم بردار، اون صدا بردار، اون میاندار، اون انتظامات، اینها باید موفق باشن. همت در خونه امام حسین ببینن، مکتب رو ببینن، مفید باشن برای خودشون، برای خانوادهشون و بعد برای جامعه مسلمون ها. تقریبا سال گذشته بود که بنده اومدم اینجا عرض کردم مردم یه همت بکنید از بغل این حسین حسین گفتنا معجزه رخ بده. بعضیا میگن آقا معجزه اگر واقعیته، اگر هست، اگر بوده، پس چرا الان رخ نمیده؟ چرا زمانی که دوربین عکاسی اومده دیگه، فیلمبرداری اومده دیگه معجزه‌ای نیست؟ زده میشه از این حرفا بعضی. من الان به شما یک معجزه نشون میدم. ببین یه زمانی معجزه میکنه پیامبر، معجزه میکنه موسی بن جعفر، معجزه میکنه امام سجاد، از زندان شام کوفه به در میاد، میره در خاک سپاری شرکت میکنه، یه معجزه است دیگه. الان هم میشه همون معجزه ها رو تکرار کرد، منتها نمیخواد دیوار زندان شکافته بشه، در زندان باز میشه، زندانی میاد بیرون از برکت جلسات امام حسین. همون دیگه، قرار نبود زندانی آزاد شه، آزاد میشه الان. همت کردن همه اون کسانی که سینه میزدن یا حسین میگفتن یک پول جزئی هر کسی داد، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر. یک خانومی از همین پردیس آمده بود سال گذشته، جلوی در اومد اون آقای بزرگوار، حمایت از زندانیان هم تشریف داشتن، گفت من دار و ندارم این 8 تومن. دیگران هم دادن، زندانی اومد شب آخر اینجا نشست. خب این میشه معجزه دیگه، حتما باید دیوار اونجا بشکنه، زندانی بیاد بیرون، دیوار باید بشکافه، خب در زندان باز میشه. اما از معجزه جلسه امام حسین و همدلی مردم، بارها به شما عرض کردم، من رفتم یه روز کتابخونه مرحوم واسد ابوالقاسم شجاعی رضوان الله تعالی علیه با همین دوستان جلسه خودمون بیش از 10 سال، دعوتش کردم یه شب، استاد ما بود، بیاد اینجا منبر. گفت نمیتونم، مریضم. یه خاطره برا من گفت، گفت سفیر یکی از کشورهای اروپایی یه روزی اومده بود اینجا، طول کشید، بلیط دیر گیرش اومد و روز تاسوعا رسید به ایران. گفت ما دیم مهمان، پذیرفتیمش، منبر زیاد داشتیم، پذیرفتیمش. گفت عدلم که اون جایی که ایشون اومد و ما قرار داشتیم یکی از مناطق تهران بود، حالا بماند. گفت خوردیم به یک ترافیک دستجات عزاداری. گفت ایشون ترسید، فکر کرد که مثلا سفیر فلان کشوره برای ترور اومدن. گفت من دست گذاشتم رو پاشیدم داره میلرزه. گفتم آرام باش. مترجم جلو نشسته بود، بهش گفتم بگو آروم باشه، چیزی نیست. گفت مگه میشه چیزی نباشه؟ نگاه کن جمعیتو، دست اینا چوبه، دست اینا یه چیزایی. گفت خب آرام باش، اینا از برادر خواهر با هم صمیمیترن. گفت خیلی شور دارن، دارن تظاهرات میکنن، آشوب چیه؟ گفت نه آشوب نیست، بزرگ این قوم همچین روزی به رحمت خدا رفته. گفت عجب. خب کی؟ خبردار نشدیم رسانه ها چیزی؟ گفت نه 1400 سال قبل. خب یک 10 دقیقه این سکوت کرد، گفت خب اینا الان اینجا چی کار میکنن؟ توضیح دادم براش، گفت به میزانی در فکر فرو رفت تا جلوی در سفارت حرف نزد. جلو در سفارت به من گفت فلانی، ما اگر بخوایم در اون کشوری که الان اسمش این همه مثلا مطرحه، بخوایم این جمعیت رو بیاریم تو خیابون، اقلن باید 3 سال صدا و سیمامون تلاش بکنه. مگه میاد کسی؟ خب سید الشهدا معجزش اینه دیگه، معجزش اینه. حالا همه شما یا سر کار بودین یا 1000 تا گرفتاری دارین، اومدید و میایید، این معجزه نیست؟ حالا میگه تو از این معجزه چه استفاده ای میکنی؟ اگر این جامعه همه بدانند که با هم خواهر و برادرند، چند تا هیئت و چند تا مسجد و چند تا حسینیه وجود داره در این کشور، به همین میزان تنش در جامعه میاد پایین. ولی رویکرد ثواب محور نمیذاره، هدف از جلسه میره کنار، من ثوابمو بردم، بعد از جلسه پشت سر این آقا حرف میزنم، پشت سر اون آقا شده. این اتفاق افتاده؟ اتفاق افتاده. یا مثلا افراد با هم درگیر میشن در حالی که دیشب اینا کنار هم نشسته بودن. این اگر به دنبال مقام و خودسازی باشه، میداند بالقوه برادر با این، این معارف میخواد نه ثواب، لذا از جلسه بیرون نمیره تا در آغوشش بگیره، تنش در سطح جامعه کاهش پیدا میکنه. اگر به داد هم برسن مشکلات کاهش پیدا میکنه و 1000 تا کار دیگه. خب امسال من دوباره همون کارو به دوستان گفتم انجام بدید، یه طرح رهایی دارم. کسی که الان پشت میله زندانه اینجا نیست، عمدم نبوده، جرمش عمدی نبوده. خب دستنگی زیاده، معیشت و اقتصاد در فشارن مردم، آقای فاضلی اینجا نشسته، همیشون که میخونه همین آقا که میخونه، اگر مفید نباشه من اجازه نمیدم بخونه. من اجازه نمیدم، من کاری به سید الشهدا ندارم. یعنی چی خوندن؟ این همه صدای خوش هست که چی بخونه؟ کسی بخونه که دغدغه مردم رو دارد مثل سید الشهدا. توفیق خدمت به جامعه مسلمانان رو دارد شبیه به سید الشهدا. او حق خوندن داره، او بلیت داره. و الا خب ما هم میتونیم بریم خیلی جاها بخونیم، خیلی جاها حرف بزنیم، خیلی هم بیان رفیق بازی بکنیم، بیان بخونن 50 تا مدا بیان بخونن که چه شود؟ من چند ساله میخونم، شما یه دفعه از من شنیدی من فیضم رو بردم؟ یه عبارتیست بین مادهین رسمه، میگه من فیضم رو بردم. من اصلا اجازه نمیدم به خودم. من مثلا برم سر خاک پدر بزرگم باش حرف بزنم، دو تا بیت شعر بخونم، بگم اومدم فیضم رو ببرم. خب اون اگر نبود که من نبودم که بخوام فیض ببرم. پس من دارم وظیفم رو عمل میکنم و دینم رو ادا میکنم. وقتی که عمر صدر و زنای کوفه سنگ باران کردن، گفت چرا میزنید؟ شما میدونید من در چه صحنه واقع شدم؟ ما به یزید و یزیدیان میگفتیم چقدر میدی؟ اونا میرفتن به اربابشون میگفتن اجازه بده ما بریم کشته بشیم. ما با این آدم ها طرف شدیم. نه پول، نه رشوه، چیزی در اینا نفوذ نمی کرد. ببینید؟ اما سخنم اینجاست که آیا روی کرده ما دنبال مقام و ادای دین است و استفاده از این معجزه؟ این معجزه الان هم دوباره این طرح هست. امسال هم من گفتم امشب شب حره. حر نماد رهاییه، رهایی از خود. آقا جون میدونید تنگ ترین زندان دنیا کجاست؟ کسی میدونه؟ بله، درود بر شما، زندان اندیشه، فکر و نفس اماره. مکن کاری که دنیا، مکن کاری که برپا سنگت آید، جهان با این بزرگی تنگت آید. دوباره همت میکنن همه یه زندانی دیگه میاد بیرون. خب کلام آخر که این منعقد بشه و بعد روزه بخونیم. ما در تشیع خدا رو منزه از جسم میدانیم، منزه از تشبیه، تجسیم. نه در مباحث کلامی شیعه بسیار قدرتمند معرفی شده. اما مثلا خب میبینیم که در قرآن و جای دیگه گاهی این عبارات آمده. دلیلش چی شد آقا؟ ما بدانیم منظور خدا چیست. درست؟ خب مثلا چطوری میشه این گونه صفات رو تأویل کرد؟ یک، وقتی که شما خداوند سبحان رو دارای خلیفه میدانی، خلیفه میشود گوش خدا. میخوایم منظور رو بفهمیم دیگه، سار الله، خون خدا. خلیفه میشه دست خلیفه خدا، میشه دست خدا. چشم خلیفه خدا میشه، پس گوش خلیفه خدا میشه. لذا میخوام مؤید براش بیارم. در زیارت نامه معتبر خطاب به امیرالمومنین شما عرضه میدارید السلام علیک یا عین الله ناظره. شخصی اومد جلو در خونه امام صادق، یه کاری کرد، یه حرفی زد، اومد پیش امام صادق. آقا فرمود این کار چرا این کار کرد؟ گفتش که آقا مگه شما میبینید؟ فرمود دیگه این زیارتنامه رو نخوندی. و یدهل باسته. ببینید آقا وقتی اینجا عین الله، عین الله یعنی چشم خدا ثابت شد، پس سار الله هم ثابت می شود. دیگه اینجا نمیتونید بگید معنای خون خواه میده، عین عبارت عین الله می شود و سار الله می شود، اذن الله می شود، عین الله می شود. ید الله در قرآن مصداقش کیست آقا؟ اون دستی که قبضه ذوالفقار رو می گرفت. حالا چون اهلیت میگم، من از این مباحث من خیلی تأکید دارم که مباحث متقن بگم، اینم چون متقنه میگم. در این کتاب الامام علی عبدالفتاح عبدالمقصود که دارید این کتاب رو دیگه، تشریف ببرین جلد پنجمش رو ببینید امشب. در این کتاب میگه امیر مؤمنان ذوالفقار رو میگرفت صفین یا جای دیگه، ساعتی باش میجنگید، وقتی برمیگشت یه ظرف آب گرم می آوردیم، دستشو می زاشت تو آب گرم، یه خورده می گذشت تا دستش باز می شد. نام داریم آخه ما، طوری نیست که فقط بخوایم دو دو تا چهار تایی، از این حرف هم هست تو تشیع. امام مجتبی که بوسه به دست امیرالمومنین می زد، دست خداست، دست خداست. آقا ادب خیلی چیز مهمیه. من دیدم یه موقع یه لات نجات پیدا کرده، معرفتی نداشته از ادب. کتاب معرفی میکنم برید بخوانید. امام رضا اومد منزل یکی از شیعیان سر زد، رفت پیرزنی اونجا بود. محبت آقا معجزه عجیبیه. امام رضا بلند شد رفت، اون پیرزن رفت جای پای امام رضا رو مس میکرد. گفت خب چرا نیومدی باهاش حرف بزنی؟ گفت من کیم که با ایشون حرف بزنم. آقای امام رضا پیغام داد، گفت به اون پیرزن بگید امت الله، کنیز خداست. با ادبه. نکتهش اینجاست، فکر نکنید که خون سید الشهدا چون ریخته شد شد سار الله. چون او مظهر صفات خداست، خون در بدنش ریخته هم که نشود او سار الله است، مثل عین الله. حالا یه سوال، اگر ما بگیم عین الله، چشم خدا، سار الله، میشه بگیم اسم معناش خون خواهیه؟ ببینید چقدر ظریف دین. ولی کسی اینا رو نفهمه میگه خب چی کار میکنن اینا، خدا حفظ کنه آیت الله جوادیو. گفت یه بنده خدایی تخلیه چاه داشت، موقع با دست مثلا چاه رو تخلیه میکرد، کار دی شغل دیگه، خیلی هم خوبه. گفت ولی این بنده خدا از معارف تهی بود، رسیده بود مثلا به کارش رسیده بود، معارف نمیدونست. به شغلش کاری ندارم، شغل شریفه اگه درست انجام بشه، به اون آدمه کار دارم. گفت ایشون اومده بود بزرگان فلسفه نشسته بودن در مورد چیستی و چرایی صحبت میکردن، در اصالت و ماهیت. گفت این که بنده خدا این میآورد بالا این دلبو میداد به اون یکی که برداره ببره خالی کنه، میگفت اینا چی میگن صحبت میکنن بنده خدا برای خودشون، ماهیت و وجود چیه؟ کم کم اگر من و شما هم از محافل فاصله بگیریم میگیم این حرفا چیه، من جیبم خالیه. نمیدونه که این جیب خالی هم بخشیش به فقر فرهنگی وابسته است و اینکه ما نمیدونیم که چه کار بکنیم. هزار تا استعداد امشب تو این جلسه نشسته، میلیاردها پول بالقوه تو اندیشه های همین نوجووناست اگر سامان داده بشه، ولی بنده خودم بعد از محرم شما رو نمیبینم که سامان بدم کسی رو، چیکار کنم؟ ما خودمون از همین جلسات اقتصاد رو پشت سرمون گذاشتیم، یعنی اینو بالاتر دیدیم، اونو عقبتر گذاشتیم، فرهنگ رو جلو گذاشتیم، اونو در خدمت فرهنگ گرفتیم. چرا که من بازدید رفتم با دوستان همین مجموعه در مناطق محروم، دیدم شخص یه زندگی میکنه که هیچ حیوانی نمیتواند در اونجا دووم بیاره، درآمدش به این صاحب امشب از من بیشتر بود. ما الان تو همین خیریه خودمون گاهی سوق میدیم اون جوان و نوجوان رو به سمت یک رشته یا یک مهارتی. طرف فقیره، 6 تا بچه داره، این 6 تا بچه همه این ظرفیتشون درآمده، ولی نمیدونه چه کنه. به همین جهت وقتی اون شخص یه خلافی کرده بود، از امام صادق گریزان بود، آقا فرمود الینا، بیا به سوی ما، ما رو رها نکن، ولو خلاف کردی نباید بکنی، ولی رها نکن، چون اگر قرار باشه کاری هم درست بشه باید از همین معارف عالیه درست بشه. و کلام آخر، ما گفتیم این سار الله. خب پیامبری که این عبارات رو به کار میبره فرمود و ما ارسلنا، آقایون دقت بفرمایید، این ما رو ببینید، و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه لیبین لهم. این خیلی مسئله است، ما هر قومی رو براش 124,000 پیغمبر فرستادیم، به زبون مردم همونجا فرستادیم که برای مردم تبیین کنه، نه اینکه فقط بخونه، که باید مسئله تبیین بشه. این سار الله، خب حالا سار الله شد خون خدا، شما در عبارت مثلا در آیه شریفه دارید و جا عربک، خدا آمد. با خدا با چی آمد؟ میگه خدا میاد، میگه خدا میره، ید الله. پس اینا چی شد آقا؟ صفات خبریه و مستاق دارد بر روی زمین که کی باشد؟ خلیفه او.